ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد سلام صمیمانه ما رو بپذیرید، شمایی که همین حالا همین لحظه به جمع شنوندگان بخش دوم ما پیوستید. و اما اولین برنامه ما با عنوان کار و نواست به مدت 52 دقیقه و 21 ثانیه که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیزمون میکنیم از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
Hər dənə sad istəməm Bir gözəl otağım ola Qabağımda
Koru Navo Navo
رتب باغ عرب آی به غار پخت کاره به رو عین باره همین چند پاره میدل میقراره.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و نواحی ایران و با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم و امیدوارم که از برنامه امروزمون هم خوشتون بیاد. یکی از مسائلی رو که ما بررسی کردیم در این مجموعه برنامه ها بحث ترانه های کار و اینکه در این ترانه ها چه راز و رمزی نهفته هست بود و باید اینو بگم که چشماندازهای موسیقی در کار بسیار فراوان هست. تمامی عرصه جملاتی که ایرانی ها موقع کار به کار میگیرن از نوع جملات ملودوریتمیک یعنی آمیزش نغمه و ضرب آهنگ با هم هستش که هم ساختار مبتنی بر معنا دارن هم ملودی از ساختاری متصل به متن برخوردار. موقعی که به آوازهای مشکزنی، قالیبافی، هاونکوبی، شالیکاری، دنگکوبی، مسگری، حتی آوازهای بنایی مراجعه میکنیم و گوش میدیم، در میابیم که تا چه اندازه نیاکان ما در گذشته به گونه ای ژرف برای پدید آوردن این آواها اندیشه کرده. پنجره که در ذهن ما تو همین نقطه باید باز بشه اینه که کدوم دانش ارتباطی اونها رو به پدید آوردن چنین آواهایی رسونده، چون تألیف در موسیقی دقیقاً برابر کشف در صنعته. این کشف چجوری صورت پذیرفته تا کنون به دنبالش نرفتیم و این یکی از ضعف‌های پژوهشی فرهنگی ماست. در بیوموزیکولوژی بر این عقیده‌اند که باقی مونده و تداوم تنین صداهای باستانی بشر هنوز در این پستوخانه‌ها وجود داره و اکنون بهش میشه مراجعه بکنیم. درستم هست، مثل سربانک هایی که در اکثر نقاط کشورمون در شروع آوازها میخونن، مثل هیها، لوها، الله، مانند آوازهایی که زنای ایران میخونن در بیشتر نقاط برای شیردوشی از گاو و بز و گوسفند و از واژگان بی‌معنا و قالب ناپذیر و نامنظم بهره میبرن، اما پذیرش تندی بر ذهن دارن و با شتاب بسیار در یادها ماندگار میشه و حتی پس از سالها جذابیت ملودیک و هارمونیکشون هم فراموش نمیشه. اگه بخوایم برای شناخت دقیقتر این آوازها و آنچه به عنوان بخشی از میراث معنوی گذشتگان نام میبریم به بررسی بپردازیم، با رعایت شاخصهایی که من میگم براتون میشه به نتایج با ارزشی برسیم که به دلیل کمکاری فرهنگی روی داشته‌های خودیمون ازش دور موندیم. اول خواستگاه کار و نغمه است که این نغمه ها از کجا برخواستند، به چه ضرورتی ایجاد شده. دوم جاندار پنداری، یادگار پرستی و کار و موسیقی، یعنی باید بدونیم که در کار و موسیقی که برای کار ایجاد شده تا چه اندازه یادگار پرستی ها هم وجود داره. کیش ها، ادیان باستانی و کار موسیقی، این رو هم نمیدونیم. کمترین اطلاعات رو از این قضیه داریم. مثلا در دین زرتشت میدونیم که برای کار اینقدر اهمیت، مخصوصا کار کشاورزی اینقدر اهمیت داره که در پاره از آوازهای ستایشی و نیایشی که به عنوان منترا میشناسیم یا ذکر، خیلی زیباست اونجا مثلا به اهمیت کار رو تا این اندازه و تلقینش رو بر انسان از راه ذکر، ذکر دائم زمان کار، به این شکل آورده که بیکاری و تنبلی رو دیو میپنداره و میگه که وقتی گندم میکارم دیوها تنوره میکشند، وقتی که گندم ها سبز میشوند و ما در کنار مزرعه کار میکنیم دیوها بالا و پایین میپرند، وقتی که گندم ها را درو میکنیم دیوها زوزه میکشند، و همینطور به همین شکل پیش میره به اهمیت کار رو و دیو تنبلی رو که داره شکست میخوره با کار نشون میده. و خیلی زیباست که همه اینها رو در یک قالب آوازی منترا، یعنی ذکر، ذکر گونه آهنگین باید اجرا میکردن آدم ها. این یه نمونه از ارتباط کیش ها و ادیان باستانی با کار و موسیقی است که از دید امروز ما دور مانده. حالا و همین اعتقاد و باور بود که کار رو هم در ایران مقدس میکرد و هم کار بیدقل انجام میشد. کار به صورت یک فرهنگ راستین مهم بود. کار اصلا خودش به عنوان یک عمل شایسته برای ما ایرانی ها، مخصوصا ایرانیان مسلمان، یک جهش فکری درسته. برای همونه که میگن مرد رو از کارش باید شناخت، یا برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار. و اصلا خود ذات کار اینقدر مهم بوده که با باورهای مذهبی ما آمیخته شده و همین آمیختگی با باورهای دینی مذهبی ما شکل خوبی به نوع تحویل جنسی که قرار بود بعد از کار تولید بشه و بیاد به بازار عرضه بشه و به جامعه ارائه بشه تأثیر گذار بود. میریم یه قسمت برنامه رو میشنویم، برمیگردیم من در خدمتون.
درخت گل غزل میخوندم، های های غزل میخوندم، زیر درخت گل غزل میخوندم، های های غزل میخوندم، غم عالم از دل میتکندم میتکندم. کسی وایساده بود با گوش بکارم بکارم، کسی وایساده بود با گوش بکارم بکارم،
هی تورید و سورید تورید و سورید نشست کنارم جونم نشست کنارم. من نفهمیدم کجا به کجا نقل کجان کجا به کجا نقل کجان ای دل غافل دل غافل. من نفهمیدم کجا به کجا نقل کجان کجا به کجا نقل کجان ای دل غافل دل غافل. دیدم گرم 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 قلبم لرزون دیدم گرم 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 قلبم لرزون. زبونم زیر شابیت غزل مون. دیدم به جون من شور و فکر افتاد وای وای شور و فکر افتاد. دیدم به جون من شور و فکر افتاد وای وای شور و فکر افتاد. چراغ نفتی دلم چراغ نفتی دلم به پت پت افتاد چراغ نفتی دلم به پت پت افتاد. باز نفهمیدم کجا به کجا نقل کجان کجا به کجا نقل کجان ای دل غافل دل غافل. من نفهمیدم کجا به کجا نقل کجان کجا به کجا نقل کجان ای دل غافل دل غافل. زیر درخت گل غزل میخوندم های های غزل میخوندم. زیر درخت گل غزل میخوندم های های غزل میخوندم. غم عالم از دل میتکندم. کسی وایساده بود باهوش بکارون کسی وایساده بود باهوش بکارون. هی تورید و سورید تورید و سورید نشست کنارم جونم نشست کنارم. من نفهمیدم کجا به کجا نقل کجان کجا به کجا نقل کجان ای دل غافل دل غافل. من نفهمیدم کجا به کجا نقل کجان کجا به کجا نقل کجان ای دل غافل دل غافل.
شنونده برنامه کار و نوا هستید از شبکه اقتصاد رادیو و من هوشنگ جاوید پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام و نواحی در خدمت شما. هنگامی که دستگاه فرهنگی هنر موسیقی ایران رو یه جور آرایه و آذین و سرگرمی نگاه میکنن دیگه نمیشه ماهیت و چگونگی آثار رسیده به زمان خودمون رو تشریح کنیم. گرچه امروزه تلاشای شده تا موسیقی ایران رو به یک دسته‌بندی و طبقه‌بندی برسونن و نزدیک کنن اما هرگز به جنبه کارایی و عملکردی اون که در درجه نخست اهمیت قرار داره اندیشه نشده. پژوهش در موسیقی سرزمینمون و جوانبش به ما میآموزه که این هنر تا چه اندازه مفید به حال جامعه بوده و تا چه درجه از دانش و علوم پیشرفته فنی برخوردار بوده. جادوی پدیده گلدسته ها و گنبد ها و پیکره های میدان ها ما رو به دنیای انتقال نیروهای فکری و هنر موسیقی ایرانی به ویژه اون چه نزد روستاییان و ایلات و عشایر و اقوام ما بازمونده میبره که مردمانی در این پهنه کهن در طول تاریخ زندگی میکردند و نسبت به ما زندگی بدوی داشتند اما کارآمدترین نیروهای دانشی و هنری رو برای برآوردن مقصود خودشون به کار میگرفتند. تداخل و امتزاج مفاهیم و ادوات به گونه‌ای شکل یافته که ما رو به برداشتی بسیار صریح از ذات ذهنی گذشتگان میرسونه و این خودش نشونه شگفت‌انگیز بودن ادراک نیاکان ما از هنر موسیقیه. گاه این موسیقی روایتگر شکار و طبیعت میشه، گاه طبیعت و زندگی رو به نمایش میگذاره، گاه حربه‌ای کارآمد و نیرومنده برای رزم با دشمن، گاه تا بلندای روح به دنیای دیگر پیش میره و گاه نیروی شریر خستگی و افسردگی رو شکست میده و گاهی هم اتفاقاتی رو راه میاندازه که بسیار زیبا، شگرف و سترگه. اینه که موسیقی ایرانی بستگی گریزناپذیر و ناگزیری با زندگی انسان ایرانی از بد و به دنیا پانهادن تا مرگش پیدا میکنه و نشانه ها و اشاراتی از ارتباط نزدیک انسان ایرانی با تمام نهادها و اساطیر و اسوه‌هاش و ارتباطش با عالم بالا رو دار که امروزه اونا رو ناشناخته رها کردیم. در دورانی که به دنبال دریافت تکنیک و فناوری در همه زمینه‌های صنعتی و هنری شیفته بیگانه شدیم و مسخ فرهنگی از درون آزاردهنده جامعه امروز و آینده ما شده، هرگز نخواستیم به این مهم بیاندیشیم که آیا در نوازندگی سازهای ایرانی تکنیک نوازندگی ساز ساده‌ای مثل دوتار یا کمانچه یا سازهای پیچیده‌ای مثل تار، ستار و سنتور اینها رو تعریف کردیم، شناسوندیم و پیشرفتگی علمیش رو تطبیق دادیم یا خیر؟ تکنیک‌های آواز در موسیقی ایران رو چقدر تعریف کردیم و براش ارزش قائل شدیم؟ کدوم پژوهش کارآمد و علمی به ما گفته که موسیقی خودمون رو زیر پا بذاریم، نفی کنیم و مسخ موسیقی و نواهای بیگانه بشی؟ کی به این نتیجه رسیده؟ هنگامی که به حیطه پژوهش در موسیقی ایرانی و سیر تاریخی و دانشیش وارد میشیم، همواره با سیر بالا رونده افزایش مهارت‌ها روبرو میشیم. سازها تکامل پیدا میکنن، ترانه‌ها دوره گسترده نوین پیدا میکنن، گروه های موسیقی شکل پیدا می کنن و ترکیب ارکستر و ادوات تعریف جامع تری پیدا می کنه. جنس موسیقی تغییر پیدا می کنه. در دوران صفویه مثلا به موسیقی آگهی تجارتی هم می رسیم. گاهی موسیقی از خوف هم بهره می بره در حالی که بستر اصلیش رجاست. موسیقی نظامی دوره به دوره تحول پیدا می کنه. جنس موسیقی خبری ایرانی دگرگونی های ویژه ماه، ویژه هفته، ویژه روز، ویژه ساعت پیدا میکنه. همه این اتفاقات میفته که جریان هنر و زندگی رو رو به جلو نشان بده، هرچه بهتر ادامه پیدا کنه این زندگی و به نسلهای بعد برسه. تلاش نیاکان ما این بوده. برای مثال در ایران تا پس از اسلام دو بیتی سرایی یا دو بیتی خوانی وجود نداشته. رودکی این هنر رو بر اساس ترانه محلی و مردمی بازی بچه ها که گردو و کوزه بازی می کردن پدید میاره. ابو سعید ابوالخیر بر اساس دو بیتی ها ترانه های قلندری عامیانه‌ای رو به وجود میاره که بهش حراره می گفتن، به اون ترانه ها. و ترانه طبقات عامیانه پایین دست جامعه رو در بر می گرفته به طوری که بزرگان از خواندنش ابا می کردن. تو بزرگان مجلسی و حاکمان و اینها دوست نداشتن خیلی دو بیتی بخونن یا ترانه های ساده بخونن، اما مردم دوست داشتن برای اینکه آرامشون میکرد.
پاسخ بدید و جایزه بگیرید. در منطقه شما کدوم فعالیت اقتصادی بیشتر رایجه؟ زراعت، چوپانی، فروشندگی و تجارت یا صنعت. مردم شما به هنگام کار از چه آوازها و ترانه هایی استفاده می کنند؟ اگر موسیقی خاصی دارید که در منطقه شما در هنگام کار کردن رایجه، با ما در ارتباط باشید و ازش صحبت کنید. سامانه یه پیام کوتاه ما 30,000-36-37.
دوستان و همکاران من گفتگویی رو انجام دادن با کارشناسان که میشنویم و باز در خدمتون هستم.
روز بخیر میگم به شما شنوندگان برنامه کار و نوا. از اینکه تا این لحظه با ما همراهید سپاسگزارم. در این بخش از برنامه قرار هست توجه شما رو جلب بکنیم به صحبت‌های یکی از پژوهشگران و فرهنگ‌شناسان موسیقی و فرهنگ بلوچ. آقای عبدالسلام بزرگزاده در این بخش از برنامه ما رو همراهی می‌کنن و راجع به موسیقی و ترانه‌های کار در استان سیستان و بلوچستان براتون توضیحاتی دارن. لطفاً بشنوید.
موسیقی در سیستان و بلوچستان، حالا به قول بعضی از دوستان پژوهشگر ما، از تولد تا مرگ، اما من عرض میکنم که از قبل از تولد و بعد از مرگ هم جاری بوده در زندگی مردم بلوچ موسیقی، به ویژه موسیقی کار، آواها و نواها و موسیقی که هنگام کار و انجام شغل و مشاغلی که داشتن در حین کار انجام می دادن. یک، اولا این موسیقی تأثیر بسیار مثبتی رو در تحرک، شادابی و به اصطلاح نیرو بخشی به افرادی که کار انجام می دادن، هر کاری رو، این تأثیرش رو مثبت، تأثیر مثبت رو داشتن که اگر با موسیقی بوده، با آوا بوده، چه دست جمعی چه تکی که می شنیدن، کارشون بیشتر می تونسته باشه. یعنی مثلا به جای یک مورد کار که انجام می دادن، 5 مورد در همون تایم، در همون زمان انجام می دادن و نیرومندتر می شدن، انرژی می گرفتن. در واقع چه خانم ها که سوزن دوزی می کردن در منطقه بلوچستان، جمعی می نشستن با لادو می خوندن، نواهایی رو زمزمه می کردن، از همین ابزار آلات خود کارشون گاه موقع هم برای صدادهی، ایجاد صدای موسیقیایی استفاده می کردن. چه صیادهایی که در دریا می رفتن و با اون لنچها و با قایق‌های خودشون ماهیگیری میکردن، هل هل الیاسه میخوندن، با همون ابزار پارو و خود لنچ و خنجره طلایی خودشون و جمعی خوندن و گروهی خوندن و تکرار، یک نیروی به خودشون تزریق میکردن تا بهتر در دریا بتونن دوام بیارن و صید بیشتری رو هم داشته باشن برگردن. چه اون حسیر بافایی که داشتن حسیر میبافتن، چه اونی که خرمن خوش شده رو باید گندم از کاه جدا میکرد و نهایت میبرد به مثلا برای آسیاب، اونم آسیاب اون موقع بازم دستی بوده که هش بهش میگفتن، بیشتر خانم ها میکار میکردن. همه اینها موسیقی داشته، یا آوا بوده، نوا بوده، یا مثل اون خرمن کوبی که میگم اونجا خب سه شاخهایی داشتن و با خود اون چوبه به هم میزدن صدایی ایجاد میشده که انگار فهم میکردی مثلا داره یک ابزار آلات موسیقی داره اینو مینوازه و آواهای خاص خودشون در هر کدوم از این مشاغل آهنگری اگر بوده اگر اره و داست درست میکردن اگر تلاسازی بوده یک میراب میومده تقسیم آب میکرده بین اینها آوا داشته موسیقی داشته اصلا از خود این موسیقی از این آواه میدیدیم مفاهیم هم خارج میشه یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه من مثال شبت برای واضح تر خواهم گفت تو همون میرابی آواهی رو میخوندند یا با خود اون آب صدا در حدی که قابل شنیدن بود در صدا دهی میکردن بی ویژه اگر اون آواهی رو با صدای بلند اون اصطلاحات و اون مفهوم رو میفهمیدن میدونستن الان آب نوبت آب آقای فلان هست که تموم شده منظور این میراب اینه که بعد اون یکی بعدی شروع بشود یا حتی در بازی های محلی که روی درخت خرما آنجلاسکی یا خیلی از بازی های دیگه که انجام میدادن باز موسیقی نقش داشته در کار ورزش و تلاش موسیقی خاص اون منطقه که در هنگام کار در واقع با ابزار آلات می نواختن بعد در جشنهای برداشت خرما خب یک آیین‌های مراسم دوچاپی سه‌چاپی و موسیقی که با ابزار آلات انجام می شده یک سری هم مثل موسیقی سحت و زیور که با زیور آلات زنان بلوچ مثل پیانو مثل بنجو مثل رباب با این زیور آلات صدادهی می کردن و تکخانی و همخانی و همه چی می نواختن و می خوندن بعضی از مشاغل فقط نواها داشتن مثلا شبتاکی آینی که برای بعد از تولد بچه خب فقط خانم ها کارشون این بوده که به صورت گروهی آواهایی رو منظم و ریتمیک میخوندن در همه مشاغل موسیقی حضور داره حتی مشاغلی که مذهبی اسلامی هن ولی شغلن مثلا امروز برای سحر بیدار کردن در رمضان خب رادیو هست ساعت تنظیم میکنم در قدیم دهل یعنی یه آدم بوده کارش فقط دهل نواختن بوده که مردم رو بیدار کنه الان سحره خب باشه بیدار کم کم یکی الان بیدار میشده یکی بعد 10 دقیقه دیگه یکی نیم ساعت همینجوری دهلشو میزدی میرفته جالب این بوده که اون صدایی که میشنیدم دهله که ابتدای هم تازه اومده شروع کرده یعنی اول سحر شروع سحره ریتمش صدایش فرق میکرده با اینکه الان وسطای سحر هست بعد میشنیدم همه همسایه‌ها قشنگ مثل ساعت نگاه بکنم میدونستن الان وسط سحر هنوز یه نیم ساعت دیگه مثلا وقت داری بعد اون دو سه دقیقه آخر رو از همین ریتم این دهله کامل مشخص میشه که الان دیگه چیزی نمونده حتی برای چای خوردن هم وقت نیست تا اون دقیقه به اصطلاح آخری رو که میگن کار اون کرد که تموم کرد در واقع تق تق میزده یعنی دیگه تمام تعطیل همین دهله بوده و اون نوازندش اصلا شغلش این بوده که بیدار باشی برای رمضان من در یه مقاله عنوان کردم دهل در بلوچستان و در همه جاهای دیگه هم کاربرد داشته در بلوچستان رسانه این مساوی با یه رسانه چون با همین دهل حشرشونو یه دهل میزدن میدونستن الان این نوا و این دهله مال این همکاری مال حشر مال تعاون باید برن اون کارو بکنن همین برای مراسم پاگواجهی که والا یه سرداری جانشین تعیین میکرد برادرشو یک جوری پسرشو یک جوری که میزدن میدونستن این برای این مراسمه همین دهله برای بیدار باشی ماه سحر ماه رمضان همین دهله می نواخته از صداش مشخص می دونن که یکی فوت کرد در این روستا در این محل از صدای همین دهل مشخص می شده که این که فوت کرده طبقهش چی بوده روحانی بوده میراب بوده خانه اون منطقه بوده با همون صدای اون اصلا قبل از اینکه کسی چیزی بگه اما ظرفیت اصلی و مهم بلوچستان چیه؟ من اول میگم موسیقی بعد صنایع دستی این دو موضوع یعنی صنایع دستی و موسیقی بلوچستان از جمله ظرفیت هایی هستند که بسیار بسیار میتونن برای تحول